أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. سوره مبارکه طه همونطوری که مراد فرمودید در مکه نازل شد. یکی از مشکلات مشرکان حجاز همانند افراد غیر آگاه جهان کنونی اینکه خودشون رو گم کردن و نمیشناسن، نه تنها جهان را نمیشناسن، انسان را نمیشناسن. در شرک دو تا کار منفی انجام گرفت، دو تا امر خرافه و اسطوره‌ای مورد پذیرش مشرکان شد. یکی این که الله را اگر می شناختن می فهمیدن او شریک بردار نیست. دوم این که این بت‌ها اون لیاقت را ندارن که شریک الله باشن. مثل اینکه سامری دو تا کار منفی کرد، برای خدا شریک قائل شدن این نشناختن خداست، خدای حقیقت نامتناهی است، شریک بر نمی دارد. گوسال کوچکتر از آن است که شریک خدا باشد. نه الله شریک بردار است نه این گوساله می تواند شریک الباری باشد. مشرکان هم همینطور گرفتار این دوتا منفی بودن، دوتا خرافه. این کار خرافه و اسطوره را تمدن میپنداشتن. مشکل اساسی جاهلیت کهن و جاهلیت جدید این است که یه مغالطه شیطان کرده. این مغالطه جز این مغالطه های مصطلح منطقی نیست. این مغالطه‌ای که کرده اینه که در درون انسان راه پیدا کرده، یک مثل خوره هویت اینها را بیرون کرده یا در بین اغراض و غرایز دفن کرده، دو همه خواسته ها و جنود خود را وارد این سرزمین اشغالی کرده، سه به این بیچارها گفته شما همینید که من میگم، چهار اینا خیال میکردن تریبون دست خودشونه در حالی که شیطان داره حرف میزنه. این معارف الهی را اینا نه ادراک کردن نه به باور میکنن، خرافه پیدارن. قهرن اون خرافه را حق تلقی کردن. تو خطبه های اول نهج البلاغه از زیاد شاید خطبه چهارم اینا باشه که قبلش بحثم گذشت، از تعمیر می فرماد به اینکه اینا گرفتاری همچون مغالطه یه. شیطان اول به وسیله معاصی و امثال زالک با وسوسه نفوذ پیدا کرده، خودش رو در دریر درون قلب اینها جا داده. وقتی که جا داد تغذیه کرد با معاصی و با انحرافات اینها. وقتی تغذیه کرد سعی کرد لانه بسازه، آشیانه ساخت. بعضی که آشیانه ساخت تخم گذاری کرده، وقتی تخم گذاری کرده، این بچه ها رو، این تخم ها رو به صورت جوجه در آورده، این جوجه ها شدن دابه، اومد کل این منطقه اشغالی رو گرفتن. این بیچاره سخنگوی شیطان است، این بیچاره بیننده شیطان است. شیطان وقتی میخواد ببینه با چشم اینها میبینه، بخواد حرف بزنه با زبان اینها حرف میزنه. این از اون خطبه ها، غرر خطبه های از تعبیر است که فرمود وقتی شیطان نفوذ پیدا کرده، باز یعنی بیزه گذاشته، بعضی که آشیانه و لانه کرده، باز اول بیزه گذاشته، تخم گذاری کرده و فرخ، این بیزه را به صورت فرخ و فرخ از جوجه، به صورت جوجه در آورده. وقتی جوجه شد، جوجه ها میدونید میدوند دیگه، نمیشه بگن دابه. اینی که میبینید بعضی ها چه در نماز چه در غیر نماز خاطرات فراوانی از ذهنشون عبور میکنه، همون اثر پای اوناست. فدب و درجه فیست و دوره هم دابه که میگن همینه. این آرام نمیذاره، این رو مرتب در خیالات است، دبیب داره، تدرج داره، رفت و آمد داره. وقتی این سرزمین اشغالی رو گرفته، از این به بعد این شخص میشه تریبون شیطان. فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم، با زبان اینها حرف میزند. این شخص گفته ولی گوینده شیطانه. در یکی از خطبه های دیگر استعمیر سلام الله علیه بود که به استعمیر شخص اعتراض کرده که اگر موعظه اثر میکنه چرا در شما اثر نکرده، و بود نفت شیطانو فیلی زلانسانی که گوینده شیطان است، منتظر با زبان تو درف میزنه. این مشکل جاهلیت کهن و جاهلیت جدید بود و هست. هم مردم مکه از این بیخبر بودن که تریبون دست کیست، و هم بسیاری از مشرکان آلوده های غرب و آدم های آلوده نسل کنونی نمی دونن کیان و چیان. سرزمینشون اشغال شده و دیگری آمده در اینجا تخم گذاری کرده، مرغداری کرده و حرف می زنه و باورشون نمیشه. این از غرر خطبه های نورانی است امیر است که یه بار هم خوندیم در همه خطبه های اوائل نهج البلاغه، شاید خطبه چهار یا شش میشه. این هفتم مشکل مردم حجاز همین بود. ذات اقدس اله بعد از جریان نقل سامری فرمود فتعال الله الملك الحق، خدا شریک بردار نیست. یک، این گوساله هم که ننصفن نهو فریم نصف، و دو، نه خدا شریک دارد نه این میتواند شریک الباری باشد. با دو تا خرافه کار شما سامان پذیرفت. بعد درباره قرآن که وحی الهی سخن میگوید، وجود مبارک پیغمبر وقتی قرآن نازل میشد، طبق این آیه حضرت شروع میکردن به قرائت کردن. این شتاب یه شتاب محمود و ممدوحی است. لذت میبرد حضرت از دریافت این کلام، لذت می برد این حضرت از تلاوت این کلام. هر جمله‌ای که فرستاده الهی از طرف خدا می آورد، وجود مبارک پیامبر زود قرائت می کرد. خدای سبحان فرمود به این که لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، سب کنید این آیه تمام بشه یا این جمله تمام بشه شما بعد بخونید. این عجله یه عجله محمود و ممدوح است. همونطوری که در جریان عجله وجود مبارک موسی کریم به طور، که وقتی در آیه 83 همین سوره گذشت به ما اعجله که ان قوم که یا موسی، وجود مبارک کلیم حق عرض کرد هم اولائه علا اثری و اجل تو الیک رب لتردا، من شتابان آمدم تا رضای شما را جلب بکنم. این هم عجله ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم در تلاوت قرآن میتواند از این قبیل باشد. و این لا تعجل تسکین است که شما هیچ شتابی نکن، این برای دفع است نه برای رفع. ارزا آن است، گرچه این مورد رضای خداست، ارزا آن است، ارزا لرب، یعنی اون چیزی که بیشتر رضای خدا را فراهم میکند این است که شما فستمع لما یطلع علیک باشید، صبر بکنید آیه تمام بشود بعد قرائت کنید. و بله، حالا کدوم نهی؟ نهی تحبیبی دارن، یاد میگن اینقدر خودتو به زحمت نینداز، اینقدر چیز نکن، تشکا خودتو به زحمت نینداز. این نهی تحبیب است، نه انزجاری که خلاف توش در بیاد. نهیای ارشادی از این قبیل است، نه یعنی خودتو به زحمت نینداز. اینجا هم موجود مبارک موسی کریم کار بدی نکرد، عرض کرد رب عجل تو الیکل تردا و ذات اقدس اله هم توبیخ نکرده. اینجا هم فهمو لا تعجل، اگر شما برای آن است که یادتون نره، خب سنقره او که فلا تنسا. درست است پیغمبر معصوم است و مسون از عصمت است، لکن به عصمت الهی معصوم است. اونی که به ما کان رب و که نسی یا به ذات معصوم است خداست. انبیا و اولیاء الهی معصومن اما به عصمت الهی، چون لا عاصم الیوم من امر الله لا من رحم. بالاخره یکی از اسمای حسنای خدا عاصم است، اونی که به ذات معصوم است یک و عاصم دیگری و دیگران است دو، خدای سبحان است. پس اگر وجود مبارک حضرت معصوم شد، به عصمت الهی معصوم شد، فرمود تو در هر چهار مرحله معصومی، وجود مبارک پیغمبر و ائمه علیهم السلام اینا در چهار مرحله معصومند. مرحله اولا مرحله تلقی وحی است که خوب میفهمند. یه وقت از خواسته ها و داشته های قبلی در ادراک معارف وحیانی دخیل نیست، برخلاف ماها وقتی یه روایتی رو به ما القا کردن یا سخنی رو کردن، هر کدام یه مبانی که داریم برابر اون مبانی ممکن است از این آیه یا روایت برداشت داشته باشیم، ولی اونها همه فراورده های قبلی رو میذارن کنار، صحنه لوح دلشون شفاف است برای دریافت. و چه وجود مبارک موسی کریم در طور، چه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اینا کل اون داشته های قبلی رو میذارن کنار، هم برابر فستم لما یطلع علیک، ببینن خدا چی میگوید. لذا خطر هرمونیتیک و امثال اینا دوباره انبیا نیست. بله خب، منتها دشوار دیگه، اونایی که تجدید نظر میکنن همین است دیگر. میبینید خود مرحوم علامه رضوان الله اونطور که شهید نقل کرده، اقوالش به حسب کتب اوست. برای همینه مرحوم علامه وقتی که مثلا فلون کتاب را مینویسد با مبانی خاص، وقتی دوباره درباره همون مطلب فکر میکند، اونا رو میذارد کنار، درباره اون مبانی و آیه و ادله لو خلیه و طبعه نگاه میکند، تجدید نظر پیدا میشود. اینکه تجدید نظر پیدا میشود مثلا در مسائل کلان، معلوم میشه که اون حکیم یا اون فقیه اونقدر هنرمند است که همه مبانی قبلی رو یه گوشه ذهن بگذاره، حرف طرف رو گوش بده. این هست برای مرحوم سر بطنی اتفاق افتاده، برای شیخ اشراق اتفاق افتاده، برای مرحوم علامه چه در علوم عقلی چه در علوم نقلی، برای این بزرگان اتفاق افتاده. اینکه تجدید نظر میشه برای یک حکیم یا برای فقیه، برای آن است که این قدر هنرمند است که همه داشته های قبلی رو یک گوشه ذهن بگذاره ببینه این طرف چی میگه. کار دشواری است البته، ولی شدنی است. اما برای انبیا همه اونها اینجوره که تمام داشته های قبلی رو میذارن کنار، ببینن ذات اقدس اله چی میگه. لذا در تلقی معصومن یک. بعد از ترقی مقام ضبط و نگهداری و حفظ است که معصومند و سه نقره او که فلا تنسو. بعد از اینکه نگهداری کردن و ضبط کردن، میخوان حالا ابلاغ کنن، سخنرانی کنن، اعلام کنن، املا بگوین، در منطقه لب یا قلم معصوم و مسونن که ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حالا میخوان عمل بکنن، عمل خارجی، عملشون معصومانه است. چهار، خودش میخواد عمل بکنه. این که عمل معصوم حجت است، تقریر معصوم حجت است، برای آن است که در منطقه عمل هم او معصوم و مسون است. اینا خواص انبیا و اولیای معصوم الهی است. اما وجود مبارک به، اما همه اینها با عصمت الهی است، نه اینکه اینا به ذات اینجوری باشن. خب به ذات تنها کسی که این چین اوصاف را دارد خدای سبحانه است. پس بنابراین نمیشود گفت حالا که پیغمبر معصوم است چرا عجله میکند. بله، اول علاقمند است برای لذت بردن و نگهداری میخونه. خدای سبحانه فرمود که نه، مطمئن باش چیزی را که ما به تو دادیم حفظش هم ما به تو میدیم. سه نقره او که فلا تنسو دیگه بعدها عجله بود، در این امثال زالش نبود. سیدر استاد رضوان الله علیه در اول تا آخر این تفسیر قیم المیزان این روایت رو گوشه این کتاب یادداشت میکنم. در همه موارد یه چشم نورانی ایشون به این روایته، لذا اگر مثلا آیه 3-4 تا احتمال داشته باشه کم کم بحث رو طرزی میکشند و میکشانند که با اون روایت جور در بیاد. لذا میفرمایم که کما سیعتی فی البحث الروایی، وقتی بحث روایی رسیدن بگن کما تقدم. اینجور ایشون با روایت عمل کرده، منتها کاریست بسیار مشکل تا آدم بدونه که مثلا روششون چیه. در اینجا این لا تعجل بالقرآن یه معنای رو ایشون انتخاب کردن که با روایت هماهنگ است. یه مقدار بعیده. به تدریج مستقر شد دیگر. به تدریج بله. نه، اون که نزول اجمالی بود که فرمایش ایشون همین بود که در روز چهارشنبه نقل شد. قبلا دفعتا نازل شد. بعد پیغمبر در اثر اون علم قبلی میخوند که روی حرف بحث روز چهارشنبه بود و ایشون همین رو تقویت میکنن. بله، این روایتی که دارد که نزول دفعی یعنی یک جا قرآن بر پیغمبر نازل شد، حضرت سابقه داشت و حتی جبرئیل میخواست بخونه او اطلاع داشت. قرآن خدا میفرماید که نه، درست است که ما قبلا به طور اجمال اینها را به تو گفتیم، ولی در مقام تفصیل سب بکن که جبرئیل سلام الله علیه کلمه کلمه بگوید، وقتی تمام شد شما بعد بخونی. این رو ایشون تقویت میکنه برابر اون روایت. اما استفاده معنا خیلی آسون نیست. غرض اینه که نظر شریف ایشون در تفسیر اینه که حتما یه گوشه چشمی به روایت دارن. اگر چند وجه در آیه هست، آیه رو طرزی تفسیر میکنن که با روایت هماهنگ باشد. منتها روایت باید سند معتبری داشته باشه، دلالت تامی داشته باشه، مربوط به همین آیه باشه. اما گرایش رواییشون به این سمته. بر تقدیر اینم میتواند یکی از محتملات باشد که شما که قبلا ما به شما گفتیم، الان که به طور تفصیل داریم این آیات میخونیم، شما اون یادداشت‌های قبلی به علم قبلیتون رو به کار نگیرید، بگذارید این وحی تمام بشود بعد بخوانید. احتمال اینکه قبلا شما بخواهی عمل بکنی، عملش وقتی است که ما مخصصات و مقیدات رو بعد بیاریم به نصابش برسد، که ایرو کشراح و دیگران نقل کردن ولی المیزان نمیپذیرد. و هم میتواند یکی از محتملات این آیه باشد. به هر تقدیر چه به این معنا چه به اون معنا، این نهی ارشادی است، تحبیبی است. یعنی خودت به زحمت نینداز، برای چی میخوای عجله بکنی؟ برای نسیان ما تأمین کردیم اسمتت را سنغره ببردنسو، میتواند از باب و ما اعجلک عن قومک یا موسی باشد که موسی کریم عرض کرد عجل تو الیک رب لترضا، ما لذت میبریم از این آیه، از تلاوت این آیه، از تکرار این آیه، لذا اگر عجله میکنیم برای لذت بردن این است، برای تلاوت این است. یکی از سمت‌های پیغمبر تالی قرآن کریم بودن است و امثال ذلک. بله خواه معرض شد که یا دفع از یارد و من قبل این یغزه و قول رب زدن علم، این علمی که وجود بارک پیغمبر دارد با اینکه وجود جوامع کلم است، اوتی تو جوامع کلم. مرحوم ابن میسم در همه اون مقدمه جلد اول شهر نهج البلاغه از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کند که بسته امیر فرام الله علیه ما فرمود یا علی اوتی تو جوامع کلم، تو هم جوامع کلم داده شدی. خب مرحوم کلینی رضوان الله در همون جلد اول اصول کافی نقل میکند که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در تمام مدت اون با هیچ کس به اندازه عقل خود حرف نزد، ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباده به کنه عقلهی قطو، در تمام مدت 63 سال به اندازه فکر خود با احدی حرف نزد. یکی بود که بفهمه. قبل از مرحوم صدر المتعلهی ما یادمون نیست، ولی ایشون کاملا در شرح اصول کافی در زیر این حدیث اهل بیت رو استثناء میکنن برای اینکه اینا یک نورن. بعد از ایشون مرحوم علیسی اول، بعد از اون مرحوم علیسی دوم، بعد مرحوم مولا صالح مازندرانی در شرح اصول، بعد همینطور ردیف پیدا شده که اهل بیت استثناء کرد که اگر وجود بارک پیغمبر به اندازه کنه خود با عین با اهل بیت سخن میگفت اینو کاملا میفهمیدن و اینها مستثنا هست. خب ما کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم العباده به کنه عقلهی قطو، یه همچه کسی رو میفهمه رب زدنی علما، علمی که در اینجا هست برابر با و انت الوجوه للحی القیوم، علم توحیدی است. بهترین علمی که خدای سبحان به پیامبر آموخت همون علمی است که آیه فعل منه لا اله الا الله، و بهترین عمل هم استغفار است که هم دو استغفر لذنبک. خیر العلم التوحید و خیر العمل الاستغفار، به این دو جمله نورانی اون آیه فعل منه لا اله الا الله و استغفر لذنبک استشهاد شده. بهترین علم علم توحید. اونگاه بهترین روش علمی هم علم شهودی و حضوری است و قول رب زدنی علما، علم درباره توحید ذات اقدس اله و اسماء حسنای او، و علم به اسماء حسنا هم از راه شهود و حضور نه از راه حسود. حالا این قصه هست آدم و امثال ذالک هم نقل میکند که مناسب است با همین تعلیم اسما. در جریان نه از آدم که در سوره مبارکه بقره گذشت، در سوره مبارکه اعراف گذشت، برای اون است که مشکل روزه. خیلی ها واقع یعنی واقع یعنی واقع بدلی هم اینی که قرآن فرمود این هم الا کل انعام و هم ازل، این تحقیر نیست، این سبولن نیست، این تحقیق است. یعنی دیگری رفته درون اینها خانه کرده، اشغال کرده. اینا خیال میکنن اشغال سرزمین تنها در سریان افغانستان و پاکستان و نمیدونم اینجا هاست، برای اینا اشغال زمین زندگی است، نه زمینه. زمینه را دیگری آورده گرفته. فرمود خیلی ها هستن که اون هویت اصلیشون رو گم کردن، از دست دادن، قد خوابن دستها ها دفن شدن، دیگری آمده در سرزمین دل اونها نشسته فرمان روایی میکنن. این مغالطه ها جز مغالطه های منطقی نیست. این که در قرآن کریم فرمود انبیا یه حرف جدید دارن و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون همینه. حالا مسئله یعلمهم الکتاب و الحکمه یه طرف، و یزکیهم یه طرف، اما این پیام دیگه است که انبیا آمدن یه چیزی به بشر یاد بدن که بشر نمیدانه، نمیتواند یاد بگیره. الان این دقیق ترین مطلب انسان شناسی است. وقتی شما به بسیار از این اهل غرب یا شرق اعلام میکنید، میگید این خرافه است، در حالی که حقیقتاً بیگانه آمده، زمینه را اشغال کرده، صاحبخانه را بیرون کرده و از بازبان اینها در حرف میزنه. چون کار میبینید کار حیوانیست دیگر، کار انسانی که نیست اینا دارن میکنن. خب این جریان شیطان که دشمن است این را داره تشریح میکنه، چه در سوره بقره چه در سوره اعراف بازگو فرمود. اینجا فرمود به این که ولقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی. این جمله ها را اگر خوب روشن بکنیم، گرچه این روایتی که مرحوم علامه در منتهی یک، مرحوم علامه در تذکره دو، مرحوم شهید در بعضی از قسمت ها سه، تو زیارت های علی صدیق کبری سلام الله علیه هست که السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الله قبل ان یخلقک، این تو این عالم ها روشن میشه. اگر یه عالمی است که آدم درش بود و حوا درش بود و امتحان درش بود و بعضی ها در امتحان موفق شدن بعضی ها موفق نشدن، اگر این گونه از عوالم روشن بشه، جریان خلقت صدیق کبرا در یه همچنان عالمی هم روشن میشه. منتها این زیارت را ابراهیم ابن محمد عریضی نقل کرده که ما نتوانستیم شناسایی بکنیم. حالا شما پیدا کنید ببینید که آیا در رجالی همچه کسی ابراهیم ابن محمد عریضی صاحب نام هست، توصیف شده است، شناخته شده است یا نه، وگرنه زیارت زیارت متقنی است. اگر یه همچه عالمی باشد، وجود مبارک هست آدم در اون عالم، تو این امتحان ها با یه نسیان روبرو شد، اما صدیق کبرا سلام الله علیه ها نه، یه همچه جهانی، یه همچه عالمی، یه همچه آزمونی قبل از آمدن به زمین هست، قبل از دنیاست در حقیقت. چون اگه دنیا باشد که دار تکلیف است، سخن از تکلیف نبود، وحی و نبوت نبود. اگر اون منطقه منطقه دنیایی بود، بالاخره لکل قومن هاد، مگر میشه انسان در یه منطقه از مناطق دنیا، چه آسمان چه زمین، زندگی بکنه به تکلیف نداشته باشه؟ حالا برفرض آسمان بشه، بره کره مریخ، بالاخره هو الذی فی السماء الهٌ فی الارض. انسان وقتی اونجا رفته بازم مکلف دیگه، باید از الارض خودش تکلیف بگیره دیگه. اگر انسان است و زندگی زندگی نشئه آزمون و طبیعت است، حتما تکلیفه. در حالی که چه از آیه سوره بقره، چه از آیه سوره اعراف، چه از آیه سوره مارکه تاها برمی آید که وجود مبارکه است آدم هوا مکلف نبودن، شریعتی نبود، بعدها شریعت شده. خب عالمی که در شریعت نیست، معلوم شد جز دنیا نیست دیگر. حالا شما بگید یه باغ بود تو کره مریخ، بسیار خوب، دنیاست، انسان چه بالا باشه، چه آسمان باشه، چه زمین باشه، مکلفه. اینطور نیست که اگه تو آسمان باشه تکلیف نداشته باشه، که همین تکالیف رو باید انجام بده. ولی از این آیات برمی آید که جریان وحی و نبوت و تشریع و نهی تحریمی و نهی تنزیه و اینا هم بعد آمده. پس بنابراین نهی که متوجه است آدم و حوا سلام الله علیهم شد، نه نهی تحریمی بود، نه نهی تنزیهی بود، سخن از ترک اولا نبود، چون همه این امور در محدوده شریعت. اگر شریعت باشد، اون امر یا وجوب است یا استحباب، اون نهی یا حرمت است یا کراهت. این ترک اولا هم به این است که مثلا یک مستحبی را میخواست انجام بدهد، این مستحب را که مهم بود ترک کرد، یه مستحب نازلتری را انجام داد. این کارها را مثلا میگن ترک اولا، اما وقتی شریعتی در کار نباشه هیچ کدام از این امور نیست. بنابراین هم مسئله زیارت صدیق کبری سلام الله علیه برفرض صحت اون سند قابل تبیین هست، یک، و هم مشکل جامعه بشری این است که سرزمین جانشون رو دیگری اشغال کرده، آمده اون تو نشسته داره تصمیم میگیره، اینا دارن اجرا میکنن و نمیفهمن. دو، تمام مشکل بشر اینه که خودشونو گم کردن. خب و نه، تکوینی که قابل معصیت نیست، یک نهی ارشادی است که از سنخ شریعت نیست، نظیر نهی هایی که طبیب می کند، راهنمایی می کند، که شبیه توسلی است و ارشادی است، از اون سنخ است. نهی تکوینی قابل معصیت نیست، مثل که امر تکوینی هم قابل تخلف نیست. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه، بنابراین این جریان انبیا را که مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه به سایر بزرگان به عنوان تنزیه الانبیا کتاب نوشتن، باید قصه هست آدم سلام الله علیه را با سایر قصص در یک مساق نقل نکنن. اونها در دنیا بود، بالاخره شریعت بود، تکلیف بود، باید پاسخ داد که این امر تحریمی است، تنزیهی است، ترک اولاد چیه. اما وقتی شریعتی در کار نباشد، هیچ کدام از اینها راه نداشته باشد، برابر با همون عالم باید معنا کرد. یعنی ما باید بریم تو اون عالم و برابر اون عالم باید معنا کنیم، نه اینکه اون عالم قبل از تکلیف را برابر عالم تکلیف معنا کنیم. اینطور نیست، همونجا باید وسوسه را مطابق با اون عالم معنا کرد. وسوسه الهی شیطان، شیطان در اونجا حضور داشت، ملائکه که عبادت میکردن عبادتهاشون انبیا داشتن، بهشت و جهنم داشتن. این بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد که شیطان 6000 سال خدا را عبادت کرد، لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، معلوم نیست که از راه سالهای دنیا و سالهای آخرت. خب اونجا عبادت میکردن، یعنی شریعتی بود، وحی نبوتی بود، فرشته ها پیغمبر داشتن، امر و نهی داشتن، یا عبادت های مناسب با اون عالم بود. ما تا آسمانی نشیم این قصه از دادن برای ما روشن نمیشه، و روایت ها تلاش و کوششون اینه که اون آسمانی رو زمینی کردن، ولی به ما گفتن شما با منظر آسمانی رو باید نگاه بکنید. این همه ملائکه که عبادت میکردن یا سجده میکردن، یعنی سجده امر وجوب بود، اگر نمیکردن معصیت بود یا هم چیزی بود که شریعت در کار بود، پیغمبری به اونها اعلام کرد، یا نه یه امر سجده مربوط به اون عالم است، معنای خاصی اون عالم رو دارد به مانندان. و اگر تکوینی بود که شیطان نمیتونست معصیت کنید، اونم همین طوره دیگه، او تو این عالم که نبود که. حالا در مشعله فطرت یه جوریست که انسان در درون خود در نشعه فطرت این الوهیت ذات اقدس اله را میپذیرد. این جریان قال و بلا با جریان هست آدم فرق میکند. قال و بلا ممکن است طبق بعضی از تفاسیر که همین نشأه طبیعت هست، منتظر از فطرت انسان، از عقل انسان تعهد گرفتن، یکی از وجوهات است. او با عالم طبیعت و عالم شریعت هماهنگه، ولی در جریان هست آدم به صورت شفاف دارد به این که وقتی اینها وارد زمین شدن شریعت آمده است. اما در آیه سوره مبارکه اعراف مانند آن که از بنی آدم ما تعهد گرفتیم، یه چیزی نیست که ما بعد از تعهد گرفتن اینها رو وارد زمین کردیم و برای اینها وحی فرستادیم. ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسیه ولم نجد له عزما، ما اون تصمیمی که باید برای حفظ عهد بگیرد در اون نیافتیم. حالا یا از این جهت او جز انبیای اولوالعزم نبود یا جهات دیگری داشت، بالاخره ما اون عزم را در اون نیافتیم. او مثلا یادش رفته و گفتیم کنار این درخت نرو، او مثلا رفته و بهره برداری کرده. خب بله خب دیگه هر شریعتی امر و نهی دارد، اما هر امر و نهی که شریعتی نیست، اگر چون که به فرشته ها امر کرده اسجدو، اونا پیغمبر داشتن، شریعت داشتن، کتاب داشتن، یا مناسب با عالم فرشته ها بود معنا کرد. در همین سوره تاها به خوب روشن بشه، در بقره هم هست که بعد از اینکه از بهشت خارج شدن به زمین آمدن، اون وقت ما برای اینا وحی و تکلیف مشخص کردیم که در همین بخش دارد به این که وقتی وارد شدید قاله بتا منها جمیعا بعضکم لبعض عدو فاما ان یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای کذا و کذا. از اون به بعد دین آمده. بنابراین ما تا آسمانی فکر نکنیم، قصه هست آدم و سجده فرشته ها و عبای شیطان و بهشت هست آدم و خروج هست آدم و اینا برای ما روشن نمیشه. هیچ یعنی هیچ حکم شریعتی اونجا نبود، مجازات نبودیم. این تشریح یعنی خود به زحمت نه انداز، چون خود همین آیه قرینه است، نه شقاوت، اون از شقاست. برهان قامه میکند، میفهمد به این که اینجا که هستی چه در خوراک، چه در نوشاک، چه در پوشاک، چه در مسکن راحتی. از اینجا بیرون آمدی به زحمت میفتی، اینجا که هستی گرسنه نمیشی، تشنه نمیشی، برهنه نمیشی، مسکن نمیخواهی. اینجا که هستی، از اینجا که بیرون رفتی گرسنه میشی، تشنه میشی، برهنه میشی، مسکن میخواهی. چارتا یعنی چارتا، اونجا از اینا نیست. ببینید فرمود به این که ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، اصلا گرسنه نمیشی. یک، این چهار تا لف و نشش مشبش است، نمرتب. برای حفظ فواصل یا جهات دیگر این لف و نش مرتب ذکر نشده. اگر لف و نش مرتب ذکر میشد اینچنین گفته میشد، ان لک الا تجوع فیها، گرسنه نمیشی. یک، و انک لا تلمع فیها ظما، یعنی تشنگی، هیچ تشنه نخواهی شد. دو، و لا تعرا، برهنه نخواهی شد. سه، و لا تدها، انسان برهنه در زها و آفتاب احساس خطر میکند دیگه، میسوزه، بالاخره پوشاک میخواد. چهار، فرمود بهشت که هستی اینجا، اینجا که بخواد باشی اصلا گرسنه نمیشی. این کدوم عالمه؟ نه که گرسنه میشی و غذا داری. خب در دنیا کسانی هستن که گرسنه میشن غذا دارن. اصلا گرسنه نمیشی، تشنه نمیشی، برهنه نمیشی، آفتابی در کار نیست. خب ما تا اونجا نریم نه سجده برای ما روشن میشه، نه وسوسه برای ما روشن میشه، نه نهی برای ما روشن میشه، نه خروج روشن میشه. خب حالا این نظر شریفتون باشه تا با همین این فضا و فاز بریم بالا. و لم نجد له ازما و از قلنا للملائکه اسجدوا که بحث کرد. الحمدلله رب العالمین.